چند داستان کوتاه از او به زبان انگلیسی در مجله ادبی پاسیفیک ازیکتاتور و کتاب داستان استنفورد به چاپ می‌رسد. او در آمریکا تکنیک، فضاسازی، مکان و محیط داستانی را می‌آموزد و از مدرن‌ترین شیوه‌های روایی آگاه می‌شود. پس از بازگشت به ایران در هنرستان هنرهای زیبا به تدریس پرداخت تا اینکه در سال 1338 استاد دانشگاه تهران در رشته باستانشناسی و تاریخ هنر شد. در سال 1340 مجموعه داستان شهری چون بهشت را منتشر کرد که چندین قدم از داستانهای اولیه‌اش جلوتر بود.
چه ترسی کوکب سلطان رو گرفته بود. این ترس خودش یک نوع مرض بود. میترسی تمام عمر همینطور تنها بمونه و دومادش هرگز با اون آشتی نکنه و او روی دخترشو نبینه. دم پمپ بنزین یه بار لیس خورد. نزدیک بود بیفته. پیاده رو از یخبندان این شیشه شده بود و حالا برف داشت روی یخها رو میپوشوند. ترس دیگهش از برف بود. میترسید اونقدر برف بباره که نتونه از خونه در بیاد. نتونه به باغ سبا بره و تو مغازه های لبنیاتی و قصابی و بقالی محله دخترش سرگوش آب بده و سراغی از اون بگیره. میترسید اونقدر برف بباره که در خونه ها رو برف بگیره، درا باز نشه و مردم مجبور بشن از پشت بوم رفت و آمد بکنن و همسایه های او که همه شیروانی دارن راه او چنون بسته بشه که تو اتاقش زندانی بمونه و بعد همین مرضی رو بگیره که میگن از ژاپن اومده، اونقدر اوق بزنه تا آب در بدنش نمونه و تک و تنها بدون پرستار در اتاقش بپوسته، بمیره و بپوسته.
دانشور وقتی از آمریکا برگشت، شهری چون بهشت را نوشت که ده‌ها قدم از آثار قبلیش جلوتر بود.
شب‌های پیش جوجی خان با وزرا و اعیان کشورش که 4 نفر بودند به پای خود به صحنه می‌آمد. سیاه به دختر خلیفه نگاه کرد که نشسته بود و از ندیمه می‌پرسید: واقعاً امشب پول نمی‌دن؟ ندیمه گفت: گمان نکنم. آجانه گفت: باید پول تماشاچی‌ها رو پس بدین. پس 20 تومان بده قرض من، به خدا ندارم. دختر خلیفه سرش را زیر انداخت، زیر لب گفت: اقلن باید 10 تا قرص دیگه بخورم، هر قرصی دونه 2 تومنه. سیاه دست کرد زیر شنل قرمزش و جیبهای جلیقش را کاوش کرد، چند تا اسکناس در آورد. مهدی خود را به دقت سیاه کرد، دستش را تر کرد و چروک شنل قرمز را با دست صاف کرد. شنل کهنه بود و 2-3 جایش پاره بود و بوی نم می داد. کشمکش با جادوگرها و اشراق دختر کار آسانی نبود. جوجی خان خودش لباسش را تن کرده بود و داشت هودج را آماده می کرد، اما رنگش پریده بود و سیاه می دانست که می ترسد. خلیفه و وزرا و جادوگر و عاشق و فراش حکومت حاضر بودند و سیاه به آنها خبر داده بود که سالن پر است و چند تا فرنگی هم ردیف جلو نشستند و یکی از آنها دوربین عکاسی هم دارد و سپور هم عیناً جای دیشبش نشسته. زنگ سوم را زدند و نمایش شروع شد. سیاه شلاقش را دست گرفت و با نشاط داخل قصر خلیفه شد. در ایوان قصر ظاهر شد و تماشاگران از دیدنش خندیدند و او نگاهی بی‌اعتنا به جمع در تاریکی فرو رفته انداخت. عاشق به صحنه آمد، جلوی در فرعی قصر ایستاد و شروع کرد به زاری و راز و نیاز با ماهی که بنا بود در آسمان صحنه باشد اما نبود. وعده‌ی شمارش ستاره‌ها را درآورد. سیاه منتظر دختر خلیفه بود که بیاید و او را از ایوان قصر براند و با عاشقش قرار و مدار بگذارد. دختر خلیفه دیر کرده بود، اما سیاه می دانست که خواهد آمد. در انتظار دختر چند بار از در مقوایی قصر که به صحنه باز می شد بیرون آمد و عاشق را با شلاقش تهدید کرد و تماشاگران خندیدند. یقین داشت وقتی به قصر می رود دختر را خواهد دید و تقریبا به شتاب به قصر می رفت، اما از دختر خبری نبود.
سیمین دانشور با آنکه اهل شیراز بود اما به دلیل سالها حضور و زندگی در تهران به یکی از نمادهای فرهنگی این شهر تبدیل شد. دانشور در بسیاری از آثار خود راوی فضای شهر تهران می شود و این شهر به خصوص در آثار بعد از سوبشون جزء لاینفک ساختار داستانی او می گردد.
جزیره سرگردانی،
نوشته سیمین دانشور. نور از شیشه پنجره پشت پلک‌های هستی افتاد و به قلبش راه یافت و ستاره‌ای در دلش چشمک زد. پاشد در تخت خوابش نشست. زمین و زمان روشن بود. یک آن مثل همه خوش باورها باور کرد که روز از دل ظلمات مثل آب حیات از درون تاریکی زاده شد، اما نور تنها یک لحظه پایید. صبح اول از دروغ خود سیاه روی شده بود. هستی گلوله های پنبه به موم آغشته را از گوشهایش در آورد و خورناسی مادر بزرگ را که در تخت مقابل خوابیده بود با تاریکی به هم آمیخت. تاریکی و صدا. دراز کشید و چشمایش رو بست. خواب می دید در سرزمین ناشناسی است. از گرما عرق کرده، پیراهنش به تنش چسبیده، از تشنگی له له می زند. درخت های ناشناخته ای را می بیند که برگ هایشان سوخته، شاخه هایشان شکسته، سایه ندارند. چند تا زن با چادر عبایی دستهایشان را حمایل دیگهایی کردند که بر سر دارند و می آیند.
این درخت ها چه درخت هایی هن اینا؟
درخت کنار.
هستی می اندیشد که مقصودش سدر است. سدره توبا که حافظ گفته منتش را نباید کشید. هستی منت یک درخت سوخته را می کشد و زیرش می نشیند. سایه‌ای در کار نیست، اما می توان به درخت تکیه داد. زیر درخت پر است از گنجشک‌های مرده، بال شکسته، انگار خون هم ریخته. پوکه فشنگ که فراوان است. چند تا گربه و سگ می آیند و کاری به کار هم ندارند. یا دست ندارند یا پا. چشم‌های همه‌شان کور است. انگاری خونپاری افتاده همهشان را لتو پار کرده. گربه ها میو میو می کنند. سگ ها زوزه می کشند. شاید گرسنند، اما آن همه گنجشک مرده را زیر درخت ها نمی بینند. بوی لاشه ها. شاید هم به زبان بی زبانی می گویند کسی نیست به داد ما برسد.
طور کلی سیمین دانشور در آثار خود به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در مرحله‌ای از تغییر و تحول اجتماعی می‌پردازد و تلاش زنان برای خودیابی را با انتقاد از جامعه‌ای که دنیای زنان را ناشناخته‌تر از دنیای مردان معرفی می‌کند مورد بررسی قرار می‌دهد. رمان جزیره سرگردانی که وقایع آن از نزدیکی‌های پاگیری انقلاب اسلامی در کشور آغاز و تا بحبوحه انقلاب ادامه می‌یابد، جزو آخرین آثار داستانی منتشر از سیمین دانشور است که در شمارگان بالایی به چاپ رسید و مورد توجه محافل و منتقدان ادبی واقع شد. او همچنین مجموعه های داستانی دارد مثل آتش خاموش که در اردیبهشت ماه سال 1327 منتشر شد یا شهری چون بهشت که در دی ماه 1340 منتشر شد. سیمین دانشور در ترجمه نیز کارهای قابل توجهی انجام داده است. از میان ترجمه های او می توانیم به دشمنان نوشته آنتوان چخوف در سال 1328، بنال وطن نوشته آلن پیتون به سال 1351، سرباز شکلاتی نوشته برنارد شا به سال 1328 و باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف به سال 1381 اشاره کنیم.
دوستان من توجه دارید که یعنی متوجه هستید که فقط 46 دقیقه دیگه قطار حرکت میکنه، یعنی در واقع شما تا 20 دقیقه دیگه باید اینجا ترک کنید، پس عجل کنید.
آه فکر کنم وقت رفتن دیگه، باید همین الان برید. از تو حاضرم گالشته لعنتیم کجا نمیتونم پیداش بر. آنیا من نمیدونم باید شما کجا گذاشتم.
دوست من ترفیمو، من تا دم قطار با هاتون میام. میدونی؟ میخوام برم خارکوف، میخوام زمستون اونجا بمونم. بستش نمیتونم این دورو برا بمونم، همیشه اینجا میپلیکیم. حرف میزدم، فقط حرف، از کاروبار که خبری نبود. اینجوری آدم کلافه میشه. خیلی زود باید فکر. آره کاری که باید بکنم همین. راستش ترفیموف، من نمیدونم با دستان چی کار کنم، این بار دستان مال خودم نیست.
آن هنگام که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، بلبل سرمست و مرغ مقلد همه در جشن و پایکوبی خواهند.
زیبا رویان دیوان بار به بش در خواهند آمد و خورشید در قلب عاشقان طلوع خواهد کرد.
آنگاه که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، مرغ مقلد نغمش خوش نواتر خواهد.
اما موسم آلبالو کوتاه است و جفتی از آنها را در رویای ما برای آویختن به گوش کافی باشد.
آن هنگام که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، بلبل سرمست و مرغ مقلد همه در جشن و پایکوبی خواهند بود. زیبا رویان دیوان بار به بحث در خواهند آمد و خورشید در قلب عاشقان غلو خواهد کرد. آنگه که ترانه موسم آلبالو را سردهیم، مرغ مقلد نغمه‌اش خوشنواتر خواهد بود. اما موسم آلبالو کوتاه است و جفتی از آنها را در رویای من برای آلبالوهای عشق با جامعه سرخ همزان برتن که جونان بطرهای خون زیر برها نرمی افتن، آن آویزه های مرجانی که در رویا میشین. من موسم آلبالو را هموار دوست خواهم داشت، از آن ایام است که در قلبم فهمی گشوده بر جا مانده و اگر ستاره وقت هم چهره نماید، هرگز نتواند دردم را امتحان بخشد. من موسم آلبالو را همواره دوست خواهم داشت و خاطره آن در قلبم را.
البته باید یادآور شویم که سیمین دانشور آثار غیر داستانی نیز دارد، همچون غروب جلال، شاهکارهای فرش ایران و راهنمای صنایع ایران.
مهین همسایه ما نظام را صدا کرد و دستور داد یک خروس بکشد و بدهد به کشور برای جلال سوپ درست کند. گفتم نظام زودتر برق را روشن کن، آقا دارد در نور شمع کتاب می‌خواند. باران همچنان می‌بارید و صدای موج‌های دریا که خشمگین به کناره می‌کوفتند شنیده می‌شد. رفتم بالا پیش جلال، گفت باز آن درد آمد. هرچه صدا زدم صدایم را نشنیدی. نظام به موقع سویچ آب را خاموش نکرده بود و آب زده بود بیرون. جلال صدای آب را شنید و تقریبا داد زد: یک روز ما نیستیم سرآوری کنیم. بهش بگو نمیتونی سویچ آب رو به موقع ببندی؟ من پنجره رو باز کردم و گفتم: نظام، آقا میگویند. نظام را دنبال دکتر فرستادم. جلال دیگر خورناسه میکشید و وحشت جان من را انباشته بود. دویدم ماشین را روشن کردم. در راه نظام را هم سوار کردم. چنان بارانی میآمد که برف پاکنهای ماشین از پسش بر نمی آمدند. سرم به سقف ماشین میخورد. نظام پرسید: خانم، مگر حال آقا خیلی بد است که اینطور میرانی؟ گفتم: نظام دعا کن، نذر کن. نزدیک درمانگاه در خانه باز بود. تو رفتم. خانه بهیار کارخانه بود. داد زدم: آمبولانس، اکسیژن. التماس میکردم و داد میزدم. مردم از خانه هایشان بیرون ریخته بودند. انتهای کوره راه ماشین ما به شن نشست. دست بهیار را گرفته بودم و در تاریکی میدویدم. رفتم پیش جلال، لبم را گذاشتم روی پیشانیش. داغ بود. به جلال نگاه کردم. دیدم چشم به پنجره دوخته، چشمهایش به پنجره خیره شده. انگار باران و تاریکی چیره بر توسکاها را میکاود تا نگاهش به دریا برسد. تبسمی بر لبش بود، آرام و آسوده. انگار از راز همه چیز سر در آورده. انگار پرده را از دو سو کشیدند و اسرار را نشانش دادند و حالا تبسم می کند. تبسم می کند و می گوید: کلاه سر همه تان گذاشتم و رفتم. بدترین کاری که به عمرش با من کرده بود همین بود.
سیمین دانشور پس از یک دوره بیماری آنفولانزا، عصر روز 18 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 8 مارس 2012 میلادی، در 90 سالگی در خانه‌اش در شهر تهران درگذشت.
جنگ میشه، نابسامانی‌های جبهه. جبهه خود من 3 هفته رفته بودم. واقعا من اینو دیدم. بچه‌ها می‌رفتن، می‌مدن. یه وقت آسفته بود، تمام چمن ویران شد. ولی اون تابلو کوچولو که گذاشته بود که خواهش من دست روی چمن راه نروی، او مانده بود و من اقدر تأثیر در من گذار که خدا بود.
سیمین دانشور، نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران، نویسنده واقع‌گرا و پیشرو بود که تأثیر بسزایی بر حضور و ظهور نویسندگان زن در عرصه ادبی ایران داشت. اگرچه وی تا مدتی در سایه حضور جلال آل احمد قرار داشت، اما کم کم خود را از این سایه بیرون کشید و همچنان به موفقیت‌های خود ادامه داد، تا جایی که امروزه برخی از منتقدان ادبی آثار وی را در مجموع برتر از آثار جلال آل احمد می دانند. دانشور به طور کلی در آثارش به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در مرحله تغییر و تحول اجتماعی می پردازد و تلاش زنان برای خودیابی را مورد بررسی قرار می دهد.
هنرمند خوب فوق جامعش قرار
منیرو روانی‌پور درباره سیمین دانشور گفته است: شهرزاد برای اینکه زنده بماند اتاق خوابش را تبدیل به اتاق کارش کرد و سالیان سال بعد سیمین دانشور به ضرورت زمان اتاق کارش را از اتاق خوابش جدا کرد. تا آن زمان اتاق کار برای زن قصه گو معنایی نداشت. آرایشگران، خیاطان، هر کدام برای خود اتاق کاری داشتند و زن قصه گو آنقدر به حساب نمی آمد و قصه گویی حرفه‌ای نبود که محلی برای آن در نظر گرفته شد. سیمین دانشور قصه گویی را در قد و قواره یک حرفه به جامعه ما نشاند. چشمش را که باز کرد خودش را در ایوان روی قالیچه افتاده دید. همه چراغ‌های باغ روشن بود. مهمان داشتند. بوی کاهگل می‌آمد. عمه خانم شانه‌اش را می‌مالید. بدن و صورت و گردنش خیس بود. از همه جا صدا می‌آمد. یوسف را نشانده بودند روی یک تخت چوبی کنار حوض و غلام پشت سرش نشسته بود. حاجی محمد رضای رنگرز با دست‌های تا آرنج بنفش می‌کوشید چکمه‌های یوسف را درآورد، اما نمی‌توانست. خانکاکا بالای سر آنها ایستاده بود و گفت حاجی چکمه را ببر و فریاد زد یک کارد. عبا روی دوش یوسف نبود، کلاه هم سرش نبود و زری خیال کرد خواب میبیند. این آخری ها همش خوابهای آشفته دیده بود، این هم یک خواب آشفته دیگر. خیال کرد خواب میبیند مردی را به زور روی تخت نشاندند و دارن چکمهش را با کارد میبرند، اما زری صورت آن مرد را نمیبیند. زری باز احساس کرد خواب میبیند. خواب میبیند یک آدم روی تخت مچاله شده و خوابیده و در این گرما عبای یوسف را انداختند رویش، اما او آن مرد را نمیشناسد. خواب میبیند سه تا مرد روی تخت بچه ها نشستند و دارن درباره آن مرد مچاله شده حرف میزنند. صدا را تشخیص میداد. صداها در هم شد و با شیونها آمیخت. صدای پاهایی روی شنهای خیابان باغ می آمد. صدای پاها به ایوان که می رسید قطع می شد و از نو ادامه می یافت. و زری چشم برهم گذارده بود و احساس می کرد که مثل یک انار مکیده همه شیره جانش را از تنش بیرون کشیدند. حس می کرد یک ماری آمد و از گلوی او پایین رفت و روی قلبش چنبره زد و نشست و سرش را شق گرفت تا او را نیش بزند. و می دانست که در تمام عمر این مار همونجا روی قلبش چنبر زنان خواهد ماند و هر وقت به یاد شوهرش بیفتد آن مار نیش خود را به سینه‌اش فرو خواهد.
متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زیباییت میشینم. باور کن دنیا رو من با چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر. میدونی تو دنیا فکر کسی غیر از تو با من نیست، وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست، وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تو میتونی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شنونده ارزنده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. عصر پنجشنبه آخر هفته‌تون قرین آسایش و بهروزی و ما همکاران من آماده هستن تا همراه بشیم باشون در برنامه زنده تئاتر شهر.
بسم الله الرحمن